بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية تيمم بش سورة هست؟ تيمم به این صورت است که ابتدا پس از نیت که لازم نیست به زبان هم آورده بشود، همین که می داند شخص تیمم می کند بدل از وضو، یا تیمم می کند بدل از غسل، یا تیمم می کند بدل از اون چه که وظیفش هست. نمی دونه به عهدش وضوع یا غسل، ولی می دونه که وظیفش بدل اون چیزیه که به عهدش آمده. مثلا دست و پای اون نجسه، مثلا بلد نیست، نمیدونه که الان تکلیفش وضوع یا غسل. مثلا در اینجا تیمم میکنه بدل از اون چه که به نیت میکنه، تیمم بدل از اون چه که به عهدش هست. و دستهای خودش رو روی اون چه که تیمم بر او صحیح هست میزند. البته من کیفیت احتیاطی رو عرض میکنم، و الا بعضی فقها ها در این جزئیات فتاوای دیگری دارن. باید انگشتر رو مثلا از تو دستش در بیاره، دست باید بدون انگشتر باشه. خب انگشتر رو در میاره و روی آنچه که باید بزنه و باید بزنه دستشو نگذاره، آرام دستشو نگذاره، بلکه دستشو لازم نیست از ارتفاع زیاد تق بزنه روی چیزی، همین که به فاصله مثلا 5 سانتی متری او بگیره و جوری یواش بزنه روی خاک یا روی سنگ، روی شن، روی ماسه، یا اگر اینها در اختیارش نیست، گفتیم نوبت بعد میرسه، نوبت به گل، گل پاک، یواش دستشو میزنه روی او. یا اگر گل هم در اختیار ندارد، نوبت میرسه به چیزی که غبار در او هست، مثل فرش یا لباس هایی که ما میپوشیم و بیرون میریم باهاش، اینا غبار داره. اگر نوبت برسه به این سومه، این دستشو میزنه رو فرش. از اول نمیشه با رو فرش سجده تیمم کرد، گفتیم 3 مرتبه داره. شبهای قبل این مطلب رو گفتیم، ولی هرچه که تیمم روی او صحیحه، دستشو احتیاط اینه که نه آرام بگذاره، بلکه با یه مقداری ضربه بزنه روی او. بعد که دستشو بالا آورد بالا، احتیاط اینه که یه دست رو یه بار تکون بده، خیلی نه. توجه کردی؟ این که دیگه کاملا اینجوری پاک پاک بشه، نه، یه بار به هم میزنه. بعد از رستنگاه مو تا ابرو و پایین ابرو، اول استخوان بینی، این از قسمت ارتفاعش، از قسمت طول این مقداری که میخواد مسح بشه تا پایان ابرو از طرف راست و چپ. بخواد کسی مسح بکنه، طبیعتاً کل پیشانی و دو طرف پیشانی که عرب به اینجاها میگه جبهه، این دو طرف رو میگه جبهه، این وسط رو میگه جبین. جبین اونجایی که شما رو مهر میذارید هنگام سجده، جبهه این دو طرفه، ولی نه تا آخر. شما دستتون رو میارید میذارید تا به اینجا، وقتی که انگشتانتون به هم چسبیده باشه و دو تا دستم به هم چسبیده باشه مسح میکنید، تا پایین ابروها بکشید، تمام این قسمت ها مس میشه. دقت کنید که باید این انگشت طرف انگشتان شست روی جبهه، یعنی این دو طرف پیشانی بخوابه. یعنی اگه کسی اینجوری مس بکنه کافی نیست. آیون میبینن دستشو صاف بیاره پایین کفایت نمیکنه. چرا؟ چون این دو طرف، این دو تا جبهه، بله مسح نمیشه. ولی اگه دستشو بخوابونه روی این، ببینید من آیون میتونم ببینم، به این طریق مسح بکنه، این دو طرف چیه؟ مسح میشه. خب اینجا سوالی مطرح میشه و او اینه که برای خانم ها، برای بسیار از آقایون که مو جلوی پیشانی دارن، تا دست میکشن مو میاد مانع میشه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ آیا این مشکلی برای تیمم ایجاد میکنه یا نه؟ بعضیا حالا به تعبیر عرب اصلعند، یعنی جلوی سرشون مو نداره، خب اونا راحتن از اینجا. ولی آیون و خانم هایی که خانم هایی که معمولا اصلع نیستن، مو دارن این جلو، اینا تا دستشون میذارن میکشن موی مقداری همراه میاد پایین. این مقدار اشکالی برای مسح ایجاد نمی کنه. بله اگه از اول موشون ریخته تو پیشانیشون و میخوان مسح کنن اون فایده نداره، باید مو رو بزنه بله بالا. دستشو که میذاره اون قسمت ابتدای رستنگاه مو و یه مقدار کمی که دست میاد بعد مو همراهش میاد پایین، دیگه مشکلی ایجاد نمیشه. میاره تا پایین، تا کجا؟ زیر ابروها. احتیاط اینی که ابروها هم مسح بشه تا نوک استخوان بینی. این مال صورت. اما دست، با دست چپش پشت دست راست رو از مچ به پایین مسح میکنه، برای احتیاط یه خود بالاتر میگیره. به این صورت دست زیر ثابته، دست رو حرکت میکنه. اگر دست رو ثابت بشه دست زیر حرکت کنه، برای تیمم کفایت نمیکنه. اگه دوتایی هم با هم دیگه حرکت کنند، باز برای تیمم بیفایده است. ولی معنای اینکه دست زیر ثابت باشه این نیست که اصلا هیچ تکون نخوره، مثل سنگ بشه، مثلا یا دست هم آمد بزن با یه چیزی. نه، دست رو رو هوا میگیرم. الان شما عرفه میگین دست زیر، دست راست من ثابته و دست چپ من روی او رو داره مسح میکنه. دقتی که از اینه که این انگشت دست راست بعضی پایین نگهش میدارن و بعد اینجوری مسح میکنن، عملا اینجا خودش هست ولی مسح نمیشه. اینجوری که میبینن آیون، نباید این اتفاق بیفته. یا باید چون شستتون بنزن پایین که اینجوری مسح بکنید، یا اینکه اگه شست رو بالا نگه میدارید وقت روی او به این ترتیب مسح میکنید. و احتیاط اینه که شما به پایان انگشتا که رسیدید یه مقداری حالت قوسی شکل روی دست بدید تا تمام آنچه پشت دست شما هست مسح بشه. دست چپ هم به همین ترتیب. برای تیمم یک ضربه و کشیدن به صورت، یعنی جبین و جبهتین با همون توضیحی که گفتم، و پشت دست راست سپس پشت دست چپ کافیه. چه تیمم بدل از وضو باشد، چه تیمم بدل از غسل باشه. ولی اگه کسی بخواد احتیاط کنه، بهتره بعد از این که صورت و پشت دست ها رو کشید، یک بار دیگه دستشو بزنه بر همون چیزی که قبلا زده بود، بزنه مجددن دست خودشو آرام تکان بده و یک بار دیگه پشت دست ها رو بکشه. این احتیاط به خصوص در تیمم بدل از غسل احتیاط خیلی موجه و به جاییست. این عمل تیمم بر مذهب شیعه است. سنی ها یه جور دیگه حالا تیمم میکنن، فعلا محل حرف و مذهب ما نیست. این کیفیت تیمم که خیلی کار ساده است و هیچ ابهامی فکر میکنم به این صورتی که عرض شد انشالله برای خانم ها و آیان دیگه باقی نمونده باشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی. ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. هرچی که به شما داده شده اینا متاع حیات دنیاست، از ثروت، مقام، آبرو، خانه خوب، وسائل خانه، سلامتی، امنیت، اینا متاع حیات دنیاست. و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. اما آنچه نزد خدای متعال است هم بهتر است و هم باقی مانده تر، یعنی ماندگارتر و پایدارتره. برای کسانی که این ویژگی ها رو دارن، اولیش ایمانه، دومیش توکل. خدا 8 خصوصیت دیگه هم به دنبال این میشماره. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اون کسانی که از گناهان بزرگ و از اون فواحش، که حالا شاید عرض کنیم کارهای بسیار زشت، دوری میکنن. و اذا ما غضبوا و اذا ما غضبوا هم یغفرون، وقتی اینا به خشم میان، عهد گذشت و عهد آمرزشن. و الذین استجابوا لربهم، اون کسانی که جواب خدا رو دادن و اقام و صلاح نماز خونم هستن و امرهم شورا بینهم، امر کارشون هم به صورت مشورت از بینشون، و من ما رزقناهم ينفقون، و از آنچه ما بهشون دادیم یه بخشی رو انفاق میکنن. و الذین اذا اصابهم البغی هم ینتصر. و کسانی هستند که اگر ستمی به اونها بشه، اینها عرض به حضورتون که در صدد انتصار هستند، که حالا انتصار رو بعد امشب نمیرسیم، میگیم شلو یه وقت دیگه. خب نزد خدا چیزهایی که هست هم بهتر است، هم ارزشش بیشتره و هم ماندگارتر. برای این گروه ها که این خصوصیات رو دارن، توکل و ایمان این گونه است که خدا در یه آیه دیگری می‌فرماید که اگر کسی اهل ایمان و توکل باشه، شیطان او رو متسلط پیدا نمی کنه برش. شیطان بر کسانی که ایمان و توکل داشته باشن سلطه نداره. خب معنی توکل چیه؟ توکل یعنی واگذاری کار به خدا. خب ای کارو به خدا باید واگذار کرد. پس ما تکلیفمون چیه؟ وقتی کارو به خدا واگذار میکنی، نقشه کار رو، همه چیزم به خدا میسپاری، میگه خدایا این برنامه، تو این برنامه باید چیکار کرد؟ خدا تو اون برنامه که ما به او واگذار میکنیم کلش رو به ما میگه 1, 2, 3, 5, 10, 15 تا حرکت تو انجام بده، ولی دیگه بیشتر از این تو تکلیفی نداری. 15 تا حرکت انجام بده، میخوای به یه چایی برسی، بقیه شو دیگه کاری نداشته باش، به من واگذار کن. پس ما که واگذاری کار قبل از انجام تکلیف داریم، یه واگذاری کار بعد از انجام تکلیف. اما کسی که کلن کارو به خدا واگذار کرده، هیچ حرکتی نمیخواد انجام بده، این کارو واگذار نکرده، چون خدا تو اون امر گفته ای کارو به من واگذار میکنی، بیا حالا به تعبیری سر میزو بگیر، اون ورشو تو میگیر، این ورشم من میگیرم. مثلا حالا تعبیر غلطه، ولی مثال نزدیک کننده می. این که در تک تک امور ما کارو به خدا واگذار کنیم، این خیلی مهمه. جبرئیل بر پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله نازل شد، عرض کرد یا رسول الله، من تحفه های خیلی نابی برای شما از طرف خدا آوردم، زهد و بالاتر از اون. فرمود بالاتر چی؟ یقین و بالاتر از اون. بالاتر از اون چیه؟ رضا و بالاتر از اون. چند تا از این چیز رو شمرد. بعد به پیغمبر خدا عرض کرد که یا رسول الله، اگه میخوای به تمام اینا دست پیدا کنی، نردبان ترقی و رسیدن به این موارد توکل بر خداست. خب پیغمبر خدا پرسید اونجا که معنی توکل یعنی چی؟ به خدا واگذار کن. و العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. این که شخص و عبد بداند که آدما و مخلوقات، حالا هم آدما هم اشیاء و اجسام، اینا ضرر نمیرسونه به تنهایی، نفع هم نمیرسونه. ولی یعنی آقای زفرقندی هیچ فایده به حال من نداره، من حرفام تمام فعالیتام هیچ مفید فایده برای اون نیست، مگه خدا بخواد؟ همین حرفو که الان دارم میزنم اگه خدا بخواد مفید فایده میشه، و الا دخل من اذن و خرج من اخرى، از اینجا میاد انجا میره. درست؟ ضررم همینجوره. تمام عالم و آدم بخوان تصمیم بگیرن به من ضرر برسونن، خدا نخواد، نمیشه. بله نمیشه. پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله یه روز فرمود که هر کی میخواد مزاحم من بشه و اذیت کنه و آزاری برسونه، برسونه. خدا اجازه این معنا نه اینکه راضیه به این، یعنی خدا جلوی دستور رو نمیگیره، هیچ کس نباید بکنن، ولی اگه خواستن بکنن خدا امتحانن جلوی تأثیر کار اونها رو نمیگیره، چون خدا میخواد ایذای اونها در من اثر میکنه. ولی اینو بدونید که من پیغمبر نیستم. خانم اون بالا صحبت نکن، خانم اون بالا صحبت نکن، با تلفن نیست که داری صحبت میکنی، یه صلوات بفرسی. فرمود هر کی میخواد به من آزار برسونه خدا جل دستشو نمیگیره. نه اینکه خدا راضیه، نه، خدا امتحاناً جلوی تأثیر افعال اونا رو نمیگیره، ولی خدا یک جلوی اثر کار این ابو جهل رو میگیره. این هیچ غلطی نسبت به من نمیتونه بکنه. اگر یه مو از سر من کم کرد، بدونید که این من پیغمبر نیست، این ابو جهل خبیث. خیلی تلاش کرد، بالا رفت پایین اومد، این بر اون بر، شب روز، نشد که نشد که نشد. تو جنگ بدر دیگه خیلی زد به سیم آخر، گفت من میخوام برم. خلاصه جز اولین کسانی بود که حاضر شد که بیاد به جنگ، بلکه یه ضرری به پیغمبر برسونه. مولای ما امیرالمومنین علیه السلام همچین با یه ضربه کارش رو ساخت که دیگه رفت اونجا که باید بره، رفت اونجا که باید بره. خدا نخواد نمیشه. اونجایی هم که کسی به من ضرر میرسونه خدا اجازه میده، اجازه میده نه رضایت میده. خدا اینجا رو داره امتحان قرار داده تا خلصه آدم ها رو بیازماید. بنابراین که اگه نفعی هست با اذن خدا باشه، ضرری هست به اذن خدا. حالا که اینجوره من تکلیف خودم رو انجام بدم، بقیهش اگه بخواد این ضرر به من برسه از این ناحیه نرسه، از یه جا دیگه میرسه. اگه کسی بناست گره کار من باز کنه، خداست که اجازه میده که گره کار من باز بشه. لذا به مخلوق چه کار دارم؟ اگر دارم به سراغ مخلوقم میرم، بعد نگاه کنم. خیلی وقتا میشه ما توی کارهای مردم رجوع به این میکنیم، فکر میکنیم یه دفعه این آقا مثل ما فیل هوا میکنه، بعد میره میبینیم هیچ چایی که کندیم هرچه عمیقه ولی خشک خشک، یه ریال برای او بیچاره نتیجه نداره. یه وقتا یا مثلا از آسمون، از در، از دیوار، بدونی که بفهمیم برای او بنده خدا یا موارد مشابهش جور میشه. العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. ما اینجوری بخوایم بهش برسیم چجوری میتونیم برسیم؟ اگر این محاسبات عقلایی خودمونو کنار بذاریم یه مدتی، تا اونجا که میتونیم اونجوری که به ما گفتند عمل کنیم، یه مدتی اینجوری رفتار کنیم، بعد اصلا نفسمون آرامش پیدا میکنه. ما میخوایم نتیجه رو ببینیم بعد حرکت کنیم. یکی از آزمایش های بزرگ خدا اینه که نتیجه رو من میبینم. تو بیا چشم بسته بیا تو، تا اونجا که من بهت میگم نگاه کن، تا اونجا رو نگاه کن، بقیه رو نگاه نکن. بله، نگاه نکن. حالا من به شما میگم، حالا چون اغلب مسجدی ها قدیمیان، قدیم ترا بیشتر تو بحثای ازدواج تحقیق میکردن و دقت میکردن، بعد ازدواج میکردن. آقای کاظمی یا الان قدیم دقت خیلی میکردن، اون دقت هایی که الان میکنن قدیمیان عشرش هم نمیکردن که الان با هم برن بیرون و شام بخورن و چیکار کنن و این برون. شما همچی چیکاری تو خواستگاریت کردی؟ فکر نه، اصلا به خیالت هم نمیاد که همچی کاری بکنی. درست؟ نه شما حلش بودی نه خانواده عیالت. درست؟ زندگی های قدیمی ها، الان اگه به جدیدی ها بگه همونجوری برید ازدواج کنین، بگن آدم و شناخت نداریم، نمیشه که. درست؟ میخوان شناخت پیدا کنن. شما ببینید آمار طلاق رفته بالا یا بله ماده پایین. هرچی بیشتر دقت میکنن افتضاح بیشتری در میاد. درست العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع، بارها و بارها خدا میذاره تو کاسه ما، ما میگیم نه اوضاع عوض شده، از در میریم بیرون پنجره دانتا میگیم تو، دانتا حرف خودمونو میزنیم. بابا خدا اینقدر بهت گفته دقت کن، بقیهشو نه کن بل کن. درست ما این لذا اون توکله کم شده، توکله کم شده تو همه موارد. این گونه است العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یاتی ولا یمنع. کسی که اینجوری بشه و هم خدا دنیاش رو و هم آخرتش رو تکفل میکنه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، جانم به این آیه خدا، هر کی به خدا، هر کسی به خدا توکل بکنه میگه تمام نقشه رو بسپرید سپردید من، خیلی خوب این چهار تا حرکت انجام بده، بقیهش رو دیگه رها کن. فهو حسبه، خدا دیگه بقیهش رو تکفل میکنه. من میخوام تا خودم نرسونم به نتیجه ول نکنم، میخوام سنت خدا رو به هم بریزم، یه هم چیزی از ارزه من بله بیرونه، هر چی بیشتر فوت میکنم بیشتر رودم باد میکنه. چرا؟ چون از شیپور از سر گوشانش دارم فوت میکنم، نه از اونجایی که گفتن. روز همین داستان زندگی های ما، العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. چون اینجوریه خب من میرم سراغ ربا خوردن، نمیشه که بله با اون پول من پنج ماه پیشش مونده، ای پیش من بود تا حالا من خدا تو من کاسبی کرده بودم مثلا، از این خدا گفته ول کن نگیر اینو به من واگذار کن، من نمیخوام این کارو بکنم، از این در میرم بیرون از اون در میام، تو میگم نه این اسمش ربا که نیست، بلکه این یه جور سود انصرافه. بعضی چیزا این کار اونهای خود رو سازی میگن اگه شما وسطاش به پولتو پس بگیری ما سود انصراف بهتون میدیم. اصلا سود انصراف یعنی چی؟ این چون منصرف شد این میخواییم سود بدیم، صاف بگو ربا میخواییم بدیم. این همه واژه سازی و لغت پردازی این حرفا نداره، یه اسم میزنیم جای ربا بعد فکر کنیم درست میشه. ربا همونیست که وقتی میاد چون از اونیست که خدا نمیخواد، بعد هم نکبت مادی داره هم نکبت معنوی. بعد بچه من هیچ، زنگ میزنم مسجد میام حاج آقا بچه من کاهل نماز چیکار کنم؟ چه سال بود بفرست کاری نمتو بکن، روز چی دادی خورده چی شده؟ العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. اوائلش آدم عداش هم در بیاره، ولی درست عداشو در بیاره، عداشو در بیاره تا یه مدتی پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله به ابوذر فرمود هر کی تا اونجا که میتونه ادای گروهی رو در بیاره، در ظاهر و باطن و قول و فعل و نیت و هر تا اونجا که میتونه یه مدتی مثل اونا باشه خیلی طول نمیکشه، من اینکه واقعا واجد صفات اونا میشه. توجه کنی واقعا شخص میشه متوکل. آدم های متوکل تلاش میکنن ولی آرامش دارن، نگران نیست. خدایی که تا الان ما رو تکفل کرده ولی تا آخرم میکنه. من به من خدا 55-60 سال عمر داده، خب تا اینجا کی من اداره کرده؟ بناس قاعدهی که من قبول کنم چقدر در مورد من تکرار بشه؟ 55-60 سال اثبات شده، تکرار شده، هنوز من نگرانم که یه روز بعدن چطور میشه. بله این بدبینی به خداست. العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. اگر کسی هم داره کار من رو میندازه، خدا محبت من انداخته تو دل او، او رو یه جوری راضی کرده که کار من انجام بده. و الا خیلی وقتا هر چی میگی گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، اون چه هرگز به جایی نرسد فریاد از هر چی من میگم هیچ شما در دل تأثیر نمیکنه، ولی من یکی دیگه تأثیر میکنه. کی تو دل شما تأثیر میگذاره بشه؟ خدا. درست؟ این نکته ایست که انشالله خدای متعال به ما توفیق بده که هممون بتونیم آنگونه که باید بر او توکل بکنیم. خدایا امام زمان ما را هر چه زودتر ظاهر و آشکار بگردان، قلب شریفش را از ما راضی و خوشنود بفرما، ما را توفیق دیدار و نصرت اون بزرگوار مرحمت بفرما. پروردگارا قلب نازنین اون حضرت را از هر هم و غم و حزن و پریشانی دور بگردان، حوائج اون بزرگوار فوق رغبتشون روا بفرما. خدایا مشکلات امور ما مادی معنوی دنیوی اخروی همه را حل و اصلاح بفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز، به ما توفیق بندگی حقیقی تا پایان عمر عنایت بفرما. پروردگارا عواقب ما، عواقب امور زن و بچه ما، وابستگان ما ختم به خیر بگردان، ما را از شرور و فتن آخر الزمان مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون رو به خودشون بازگردان. خدایا آتش فتنه که در منطقه ما به وسیله اینا نجیبه ها برافروخته شده، با آب رحمتت هر چه زودتر فرو بنشان. خدایا این آتش فتنه را بر جان آتش فروزان بینداز. خدایا عواقب امور همه اونها که از ما طلب دعا کردند ختم به خیر بگردان، حوائج اونها را فوق رغبتشون روا بفرما. توفیق معرفت خودت و محبت خودت و اولیاءت را به ما نصیب بگردان. به نبی و